الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود درباره حقیقت حجیت بود و نکته مهم در بحث حجیت اموریست که شأنیتشون طریقیت صرفه. انشاءالله چون بینجا رسیدیم بعدم حجیت اموری که درش شأنیت موضوعیت هم داره. این چیزهاییست که طریق صرف نیست. طریق هست اما طریق صرف نیست. اصطلاحا یک عنصر دیگری هم دخالت میکنه، مثلا عنصر حدس در نظر اهل خبره، اونجا طریقیت صرف نیست. این دکتر میگه فلان مریض رو شما دارین، یه دکتر دیگه نگاه میکنن، تا ممکن یک آزمایش واحد نگاه بکنن، آزمایش نگاه میکنه میگه شما مریض فلان دارین. این هر دوشون در مقام اخبارن، طریقیت دارن، لکن همراه با عنصر حدسه که اصطلاحاً ما بهش میگیم خبرویت، با خبرویتی است که اون داره. یا مثل در همون حوزه های ما اجتهاد، لذا عنوان اجتهاد غیر از عنوان خبر واحده، در عنوان اجتهاد خبرویت و حدس خابیده، اما در عنوان خبر واحد طریقیت صرف. لذا یکی از مباحثی هم که معروف است در اصول، اگر ما تسامح در ادله سنن رو قبول بکنیم که در ادله مستحبات تسامح میشه یا مکروهات، اگر در مقامی روایت داشتیم خب میگن ضعیف باشه قبول میکن. بحث این است که اگر یک فتوایی داد یک فقیهی به استحباب و دلیلی هم نداشته، آیا فتوای فقیه کافی است برای حکم به استحباب بنابر این قاعده تسامح در ادله سنن؟ خب اونجا همین بحث کردم که فتوا تنها نقل از رسول الله نیست، خبرویت این شخصم هست، حدس این شخصم هست. درست وقتی فتوا میده یستحب و کذا، در حقیقت اخبار از شریعت میکنه، لکن اخبار صرف نیست، طریق صرف نیست، بلکه موضوعیت هم داره. لذا این نکته اساسی است که در باب خبر طریقیت صرفه، در باب فتوا طریقیت صرف نیست. البته هر دوش محل اشکال، یعنی هر دوش رو ما قائل به خلاف داریم. من اگه چیزی رو نقل میکنم نه معنی این که این استاندارد علمی است دیگه، همه فقهای اسلام و همه علمای اسلام قبول کردن. قول دیگری هم هست که در هر دو موضوعیت داره، خبر و فتوا. قول دیگری هم هست که هر دو طریقیت دارن. وقت نتیجهش در کجا ظاهر میشه؟ در همون عبارت معروف که چند بار خوندیم. یه عبارتی هست در کتب اهل سنت و علمای ما هم ادعیشون، اصل در تعارض خبرین تساقطه، اصل در تعارض فتوایین تخییره. دقت بکنید، اصل در تعارض خبره تساقط، اصل اولی با قطع نظر از روایت خاص عده، و اصل در تعارض فتوای تخییره. اونجا اصل اولی تخییره. البته عرض کردم مخالف داریم در خود اهل سنت، هم در شیعه هم داریم که در باب خبره این هم قبول کردن تخییر رو، و از اون طرف هم داریم مثل مرحوم آقای خویی. نکته‌ای که آقای خویی فتواشون هست که اصل اولی در تعارض فتوایین، ایشون رجوع به احتیاط گرفتن. این رجوع به احتیاط اشاره به همینه، یعنی ایشون فتوا رو مثل خبر گرفتن و تساقط قائل شدن، چون تساقطه و میدونه یکیش حجت احتیاط بکنه و عمل به هر دو. اینه که ایشون در تعارض فتوایین هم قائل به احتیاطن، کسانی که قائل به احتیاطن منشأش تساقطه، یعنی هر دو تساقط میکنن، هر دو فتوا مثل تو خبر تساقط میکنن، و چون به حسب ظاهر واجد شرط حجیت هستن احتیاطاً هر دو رو انجام بده. اما کسانی که قائل به اصل تأخیر هم میگن نه، اگر فتوای دو مجتهد تساقط پیدا کرد، اصل اولی این که انسان مخیره، میخواد بیرون عمل کنه، میخواد به اون عمل کنه. این نکته رو دقت فرمودید، بر از این که افرادی قائل هستن در تعارض فتوا احتیاط بکنه، اونها نظرشون من روشن شد در فتوا هم قائل به تساقط هستن. و الا یک ضابطه مشهور شد مشهورتر بین علمای اهل سنت و شاید متأخرینشیه این باشه، در تعارض فتوا اصل بر تخییر، در تعارض خبرین اصل بر تساقطه، اصل اولی با قطع نظر از ادله خاصه. انشاءالله بحث فتوا رو هم بعد منتون، فعلا بحث اول ما در مباحث حجیت جایی که شأنش طریقیت صرفه که تحریر محل نزاع و صحبت ها شد و توضیحاتی داده شد. عرض کردیم اگر ما باشیم و مقتضای قاعده، مقتضای قاعده اگر خود قانون و خود شارع بیاد تصرف بکنه بگه این طریق رو من حجت قرار دادم، که عرض کردیم این امکان داره، ابن قبه گفت امکان نداره و وجوه امکانش رو هم تصویر کردیم، بعید نیست قائل بشیم به همون مصلحت سلوکی که مرحوم شیخ قائله، که خلاصش این باشه شارع میاد مصلحت اجتماع رو در نظر میگه. البته نظر خود بنده است، نظر شیخ نمیخوام بگم اینه، نظر خود بنده اینه، اما خب با مصلحت سلوکی شیخ مناسبه. شارع میاد اجتماع و هیئت اجتماعی رو در نظر میگیره، طبق این هیئت اجتماعی که خودش دارای ملاک مستقلی است از افراد، این نکته فنیش اینه، دارای ملاکه، طبق ملاکاتی که حساب میکنه میگه من حجت قرار دادم، کما این که ممکن است حجتم قرار نده، یعنی اون مصلحت اجتماعی رو در نظر نگرفته دیگه. این دو سه روزه توضیحات کافی عرض شد، این لذا تکرار نمی کنم. این در جایی که قائل بشیم به مسئله، البته این معنای از مصلحت سلوکی، حالا این حالا بزن بعد حالا توضیحش، این یک نکته اینجا است که باید بعد عرض کنم. نه نه سلوک و مسلوب دو تان دیگه بلایش بله، خب چون اون برای خودشه، برای گوشت خرگوش داره مصلحت و مفسده است، اینم برای قبول خبر زراره، یعنی هیئت اجتماعی که جامعه شیعه داره وحدت باشه، این وحدت جامعه شیعه خودش یک مصلحتی داره، آرامش و وحدت و سهولت، ولا شیعه بلند شه بره مدینه برای هر چیزی سوال کنه برگرده، نه میتونه بایته. اگر شارع گفت کما در روایت داریم که اختلف علیه کلم فعلیه که به هادر جالس، اون فیض ابن مختار داره، فسأل تو من هو فقال و زرارت ابن عیم، اگر امام فرمود علیه که به هادر جالس حتما باید این نکته رو در نظر بگیر. مثلا در همین مورد خود فیض ابن مختار میگه من وارد مسجد کوفه میشم، اینقدر اصحاب من اصحاب ما شیعه اختلاف دارن که من اصلا در اصل دینم شک میکنم، اکاد اشک و فی دینی، اینقدر اختلاف زیاده که دیگه نزدیکه که من در دین خودم شک بکنم. خب یه مصلحتی است که شارع مقدس در نظر میگیره برای آرامش مردم، رفع اختلاف. خود این که در یک مسجدی مثل مسجد کوفه که به تعبیر وشا 900 نفر میگفتن حدثنی جعفران و محمد، حالا چه مقدار شیعه بودن چه مقدار سنی بودن، برای اینکه این جلو اختلاف رو بگیره امام یک شخصی رو مثل زراره معرفی میکنن که افراد به رجوع کنن که جلو اختلاف گرفته بشه. البته با تعیین زراره هم باز مشکلات حل نشد دیگه، چون تو همین روایت داره که امام میفرمایند اینا که پیش من هستن، این خطوط مختلف فکری که در کوفه هست، من حرف واحدی میگم، اما همین که از اینجا میرم بیرون کلون یورید و انجاد آره اصلا همه در فکر ریاست، این برای خودش یک گروه درست کرده، اون برای خودش یک گروه، که عرض کردیم ضابطه اساسی در کوفه در اون زمان دو گروه اساسی هم گروه های فرابانی هست، یکی رو اصطلاح هم ما خط اعتدال ازش نام بردیم مثل زراره و محمد بن مسلم و برید و ابو بصیر، و یکی هم خط قلوب که ابتدایش در حقیقت پایه‌گذارش به این معنی که مراد ماست، حالا دقیقا اینا قلات به اون معنا بودن یا معنی، حالا به اسم خط قلوب مرسله هم جابر ابن یزید جوفیز، ولیکن اون که تأثیر گذار بود و محور اساسی این خط بود مفضل ابن عمر جوفیز و افراد دیگری که بودن، حالا دو تا خط اساسی. ولذا این خط، ولی عرض کردم من اینشون چند بار عرض کردم چون نقطه ما هم سر حجیته، اصلا این دو تا خط شروع کردن به تدوین علمی، اونه که مشکل ما رو درست کرد این بود. یعنی همزمان فرض به امثال زرارد یا محمد بن مسلم دارای آثار علمی و شاگردها و تفکر خاصی بودن در همین امور شریعت، البته ها اون وقت جابر بن یزید جعفی و نمیدونم مفضل و بعد امثال
معلا بوده،
اما نقش معلا خیلی هنوز برای ما، چون معلا اواخر عمرش در مدینه بود، در مدینه هم شهید شد، اون در اوائل دولت بنی عباس، همون اوائلی که بنی عباس آمدن، ظاهرن ایشون هم جز همون خط قلوب سیاسی بود، ولی اگر بحث فکری بود فکر نمی کنم شهیدشون. پلیس مدینه اونو کشت. به اصطلاح اون معلا خودش بزاز بوده اساسا و در خدمت امام بوده و در مدینه کشته شد به دست دستگاه ظلمه‌ای که در مدینه بودن. اما خیلی نقش علمی او گفته شده، بحث خاصی داره، من فعلا وارد بحثش نمیشم، خیلی طولانیه بحثش، برای ما خیلی شبهناک هنوز وضع معلم نخوبن این کنه. اون وقت دقت بکنید، چون الان بحث حجیت خبر رو میکنیم کلی صحبت نکنیم. اون چه که مثلا حالا فرض کنیم که شخصی به نام عبدالله ابن سبا وجود داشته و قال بلوهه تمیرمونده افرادی بودن، حالا فرض کنیم هر درست فرض کنیم مثلا، اما اون خط مسلماً آثار علمی نداره که مشکلی که الان ما مثلا تو حوزه‌های ما الان کارمون اینه، اون خط آثار علمی نداره. از وقتی که خط قلوب، خط ها رو عرض کردم، خوب دقت بکنیم آیا اینا خالی بودن یا نبودن، راست بود دروغ بود، اونا بحثای دیگری است، من فعلا وارد اون بحثی میخوام بشم. الله خود مفضل متهمه که نماز نمیخونده که شأنش اجل لازم. علی حال آیا چنین چیزی بود یا نبود، من فعلا وارد اون بحث نمیشم. اما اصطلاحا به اینها میگن خط قلوب، حالا اصطلاحیش خط قلوب اصطلاحی، همیشه میگم خط قلوب اصطلاحی که مبادا با بزرگان اصحاب احانتی میشه. اینا یواش یواش خود جابر شروع به تألیف کرد. از زمان امام صادق دو خط تألیفی درست شد، دو خط علمی درست شد. این کاری که الان ما داریم روش خون دل میخوریم بحث میراث علمی است، ولی خب معلوم حالا مفضل عقایدش درست بوده باطل بوده قالی بوده نبوده، نمیخوایم پیش زن طلاق بوده، نمیخوایم پشت سرش نماز بخونه، هیچ یک از آثار عدالت بر او بار نمیشه. اون چه که ما امروز داریم آثار علمی مفضله. نجاشی هم در حقیقت کارش همینه، بزرگان اصحاب ما هم در حقیقت کارشون این بود، این مشخصه اساسی. و این وضع من عرض کردم که این خیلی نکته تاریخ رو تو اصول کمی خارج چون بحث ما در حجیته، این وضع ادامه پیدا کرد. یعنی زمان امام صادق دو خط علمی وجود داره، زمان موسی بن جعفر از رضا فرض کنید، محمد بن سنان از بنیانگذاران، یعنی از مؤثرین بنیانگذاران مؤثرین در نشر میراث‌های خط قلوب، حسین بن سعید از مؤثرین، یا حسن محبوب یا حسین سعید از مؤثرین در نشر میراث خط اعتدال میراث علمی. این همجور حساب بکنید، یعنی سال 120 و 140 و 180 و 200 و همجور دو تا خط، فسون سهل ابن زیاد در قوم متهم اصلیست به خط قلوب کرد تا از قوم بیگونش میکنن، البته احتمالا رنگ بوی سیاسی داره بعید علمی صرف باشه، مثل سهل ابن زیاد. معاصر ایشان احمد ابن محمد ابن عیساز که دازا هر دو از قوم رفتن کوفه تحمل میراث کردن، اما میراث احمد رو اصحاب با تجلیل نگاه میکنن، میراث سهل مشکل داشته، حالا اونم تغییر و مشکل که جهاد حفظ بشه. علاوه این که به ماکان عرض کردیم، اون چه که شواهد ما حاکیست، این مشکل رو ما دیگه بعد از سالهای 300 تقریبا نداریم. یعنی از زمان امام صادق فرض کنید سال 120، چون خود جابر بن یزید 128 علی ما یقال وفات ایشانه، حالا فرض کنید 120 ایشون، شهرت عمومی ترش از 126ه که توضیحاتش در محله خودش گفتیم، و فرض کنید از این زمان شروع شد تا حدود 300-310 دیگه ما نداریم، از این تاریخ یه دوتا خط نداریم، یه خط قلوب یه خط اعتدال. حالا چون این زمان با تقریبا حدود تألیف کلینی هم هست، کافی هم هست، آیا تألیف کلینی در این جهت اثر بوده، جهات دیگری بوده، جهات اجتماعی بوده؟ فعلا وارد این بحث نمیشم. دقت بکنید، اون چی که محل کلام بود این بود. حالا یک نکته اساسی، این بحث رو به اینجا رسوندیم که اگر حجیت حجیت عقلایی باشه، در حجیت عقلایی این نحوه چون خود عقلا که کاری به این جهت ندارن که حالا این راوی درست گفت یا غلط گفت یا مطابق بود یا مون، اون چی که در سیره عقلا وجود داره اینه، چیزی که شأنش کاشفیته، چون شأنش کاشفیته طریقیته، به اصطلاح به اون متروک یا به اون مسلوک یا به اون واقع نگاه میکنن. خب ولذا فرقی هم نمیکنه پیش اونها، چه در احکام باشه، چه در موضوعات باشه، چه در تاریخ باشه، فرقی از این جهت نداره. این نکته فنی رو دقت، اینا دنبال این هستن که این تفسیر ما از سیره عقله، تفسیر ما از سیره عقله این است که مجموعه شواهد رو جمع میکنن، با جمع مجموعه شواهد یا به وثوق و اطمینان که اصطلاح ما 90%ه، نمیخواد 100%، با شواهد 90%ی میرسن یا نمیرسن. اگر شواهد جمع شد، البته در اینجا هم باز یک اختلافی پیدا شده، مثل مرحوم شیخ و اصولینی که بعد از وحید بهبهانی آمدن، میگن این 90% از هر راهی که پیدا شد، اینجا هم خب اخباری ها مخالفن، ما هم مخالفت کردیم، گفتیم معلوم نیست از هر راهی، طریقیت صرف به این معنا روشن نیست. یک ضوابط، یعنی شخص منشأ وثوق و اطمینان و علمش رو یا تصریح میکنه یا معلوم میشه چه راهی پیدا کرده. اگر راههایی که رفته 90%ش عقلایی باشه کافیه، نمیخواد 100، یعنی به اصطلاح 10% رو به شخصیت شخص میدن. ممکن است این شواهد برای 10% از علما پیدا نشه، اما برای 90% پیدا بشه. میگن اشکال نداره، در 10% حق نظر شخص محفوظه. خوب دقت کن، تو 10% قبول میکنه، اما اگر بنا بشه مثلا فرض کن 60% حرفاش غیر عقلایی، خواب دیده، استخاره کرده، قرعه زده، شیر خط انداخته، خب اینو قبول نمیکنه، بگه من قطع دارم، قطع داشته، حالا قطع سم مازه. این مطلب لزام عرض کردیم که دارن اینی که مرحوم شیخ هم داره به فاقنده، مرحوم شیخ جعفر با عنوان شک شکاک فرمونده قطع قطع هم حجت نیست که شیخ میگه حجت. عرض کردیم مثلا این بحث خوب نبود تو اصول میامد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه به احترام شیخ جعفر کبیر، چون کسی که از یک امور غیر عادی قطع پیدا میکنه، این مشکل روانی داره، اینو باید برنه علاجش بکنه، از کلاغ پریدن قطع پیدا کنه، نماز جمعه واجبه، خب این مشکل دیگه هست، اما تو اصول بیاد شخصی که مشکل روانی داره، مرض روانی داره، مرض عقلی داره، که در اصول مطرح نیست. کسی که قطع از امور غیر متعارف قطع بر او پیدا میشه، اون شک شکاک، چون روایت داره کسی رو شک، اون یک نکته‌ای داره، نه اینکه حالا چون کسی رو شک در روایت ما کسی رو قطع ما درست بکنه، اون یک حکم تعبدی خاصی داره به خاطر احکام خاصی که در نمازه، اما نه به این معنا که قطع قطع رو بیاییم بحث بکنیم. قطع قطع بحث نداره که اصلا، انسان غیر متعارف است که باید از نظر مغزی بشن علاجش بکن درستش. حالا این کیف ماکان، خوب دقت بفرمایید، بحث سر این قسمته، این در این جهت هیچ فرقی نمیکنه. مرحوم آقای خویی معتقدم و البته عده‌ای که خیلی کم انا زیادم نیستن، که نه، سیره عقلا بر این است که خبر ثقه رو، یعنی وثاقت رو منبع قرار میده، و انصافا عرض کردیم معلوم نیست عقلا سیره به این معنا اصولا داشته باشن. اصولا سیره عقلا غالبا به این صورته که اگر مطلبی رو قبول نکردن، مشکل برای نظام پیش بیاد. اما اینکه بیاییم ما مثلا خبر ثقه رو به عنوان وثاقت قبول بکنیم تا در جامعه مثلا آرامش باشه، کسی پیگیری نکنه، تحقیق نکنه، خب خلاف ظاهره، چین سیره معلوم نیست باشه، چین سیره ای که بخوان. لذا مثلا در باب قد واقعا اینطوره، اگر قطع متعارف باشه، از طریق متعارف باشه یا وثوق متعارف باشه، برای شخص پیدا شد و تایید کردن، فرض کنید چه در مباحث اعتباری و قانونی مثل قانون و چه در مباحث حقیقی مثل تاریخ، اون رو صحیح میدونه، اعتماد میکنه. این قبول، این قبول. یعنی اگر گفت آقا چرا رفتی نان خریدی، گفت به من گفتن فلانی، من گفت که شما دستور دارید، گفت نه آقا من نگفتم، اشتباه کردم، گفت فلان آدم ثقه است، قابل اعتماده و فرضون با شما ارتباط. شواهدی رو که نقل میکنه ایشون به اصطلاح معذور است در اعتماد بر اون. یعنی این قطع رو خیلی 10% غیر عرفی است، 90% عرفی میدونه. اگر بر این قطع عمل کرد، اگر بگه این قطعت عمل نکن، اصلا قطع قابل اعتماد نیست، واقعا اختلال نظام لازم میاد. خوب دقت کن. اما اگر گفت خبر ثقه گفت، بعد شواهدی که نقل کرد گفت خیلی خوب این آقا ثقه بود، این به تو گفت، اما ایشون با من ارتباط نداره، از کجا این مطلب رو گفت؟ کی گفت به حرف این گوش بکنه؟ این اصلا دور از من، هیچ رابطه هم با من نداره. مجرد وساقت رو اگر گفت من به خاطر وساقت عمل کردم که اگر نمی کردم اختلال لازم میاد، لازم نمیاد. من یک توضیح رو خدمتتون عرض کردم در بحث حجیت. ببینید وقتی سره خبر رو نقل میکنه، اگر بخوایم خوب تحلیل بکنیم، ممکنه 10% تا 20% حالت وجدانی برای ما پیدا بشه. مثلا اگر آمد گفت در سهم بازه، سره ممکنه در بعضی از موارد به خاطر مثلا سهولت امر و وساقتش و جلالتش و زوایایی که در کنه، ما خود اونجا هستیم داریم در سهم بازه. این 10% تا 20% انصافا جوریست که آدم خیال میکنه خودش اونجا شاهده، خودش ناظره. حدود 40 تا 50 تا 60 درصد تا 50 درصدش هم اطمینان پیدا میکنیم، وثوق پیدا میکنیم. شهود نداریم اما وثوق داریم. این نسبتش بالاتره، اون نسبتش پایین. این شد 70%. مشکل کجاست؟ اون فرض کنیم 20% بقیه که 90% بشه، اون 20% بقیه رو با چی اثبات بکنه؟ این رو باید ایشان اثبات بکنن. اگر ایشون بگه وساقت راوی، وساقت همون 70% درست کرد، 10-20% شهودی بود، 40-50% هم وثوقی بود. مفروض کلام اینه که در این 20% دیگه نه شهود داریم نه وثوق داریم. این چرا قبولش رو کنه؟ اختلال نظام پیش میاد، نمیاد. خب بحث زن،
که 100%
فرض این گذاشتیم که 90% حجت باشه، وثوق 90%، فرض بر این بگذاریم. 20 موردش به 90% نرسوند، فرض کنیم مثلا 30 موردش به 90% نرسوند، این 90% وقت محفوظ هم که 90% حجته. اون یه که بناس اغلا روش حساب بکن. حالا فرض که ما یه خبر صحیح داریم، بزرگان اصحاب ما اعراض کردن، خب طبعا ما رو به 90% نمیرسونه دیگه. مراد این است که خبر راوی ثقه است، لکن شواهد مؤیدش نیست. خبر ثقه است لکن بزرگان اصحاب مثل کلینی، صدوق، حتی شیخ، فرض که مثلا ای وضوء اطهر من القصر مثلا یا ان قبل، این رو کلینی به عنوان روی آورده که قبول نکرده، صدوق هم اصلا نیاورده، شیخ طوسی هم آورده حمل کرده بر قصر جنابه، حالا فرض کن حمل نکرده بر قصر جمعه، قابل مثلا قاعدن معاصرین ادهشون، از خودم هم داریم، از معاصرین زیادتر داریم، دقت میکنه. خب طبیعتا این شبهه برای انسان پیدا میشه، یعنی اون وثوق رو نمیاره. اینجا معنای تعبده، اصلا تعبد مال اینجاست، مال این 20%. چه نکته‌ای داره شما این 20% قبول؟ سوال اینه، سوال اصلا سوال روشن بشه. 10-20% که شهودیه، اون که خب شهوده، اون که جای حجیت نیست، اون وجدانیه. 30-40-50% هم وثوقه، اونم که حجته. البته اینجا سبب حجت وساقت راوی بود، خب وساقت راوی تأثیر گذاره، بلا اشکال تأثیر
وساقت بالاتر از اونه این بره،
بالاخره جایی رسید که وساقت هست اما وثوق نیست، اونجا رو چیکار بکنه؟ سوال اینه. آقای خویی میخوان با حجیت درست بکنن، با این با حجیت درست بشه. این با مرحوم ناینی این مقدار رو با تعبد درست میکنه، لا عذر لاحد من موالینا فی تشکیفی ما این راه مرحوم داینی افیونوس ابن عبدالرحمن ثقتون آخو به انام آقایم قالو نه کسی مرحوم آقای ناینی از این راه سوال رو من دقت میکنیم اگر بنا به سیره عقلا شد چه سیره عقلایی وجود داره که این مواردی که وثوق نیست و شهود نیست به مجرد وثاقت آخه مفروض اینه که وثاقت این دوتا رو آورد اگر وثاقت نبود فرض کن طرف ضعیف بود یا شناخته نشده بود به جای 10-20% شهودش میشد 2% شهودش به جای 40-50% میشد مثلا 15% وثاقتش این مقدار رو آورد وثاقت رسون تا اینجا 10-20% شهودی شد 40-50% هم وثوقی شد مون 20% این 20% چیکار کنه سوال اینه
قطع
هست. ها در فرق مشکل قطع اینه که اگر رو قطع این کار نکنه نظام جامعه به هم میخوره در خبر ثقه نظام جامعه به هم نمیخوره چون اگر بگه به قطع نباید عمل میکردی باید سوال بعد از سوال واقعا نظام جامعه به هم میخوره مگر این که در جامعه باشه که ولذا عرض کردیم بحث حجت قطع هم ذاتی نیست اجتماعی مال همینه دیگه مگر یک نظام اجتماعی باشه جوری باشه پیشرفت علمی که نظام جامعه با عدم حجت قطع به هم نخوره مثل در زمان ما میگه آقا من قطع داشتم که این قانون مجلس موافقت کرده میگن آقا کافی نیست قطع تو کافی نیست بزن به سایت مجلس سوال بکن بعد بزن به سایت شورای نگهبان سوال بکن. بعد بزن به سایت وزارت کشور سوال بکن بعد بزن به سایت استانداری سوال بکن بعد بزن به سایت فرمانداری خود شهر مشکل نداره الان خیلی راحت میشه بزن این اختلال نظام لازم نمیگم از او اول بگه من قطع داشتم میگه نه قطع هم حجت نیست این راه رو باید طی بکنه یا فرض کن من دو تا سایت رو سوال کردم دیگه قطع برام روی قطع من دیگه قطع. میگه نه باید تمام این راه رو بده این مشکل نه چه مشکل داره
استاد شما قبول دارید که اوقلا عمل میکردن به خبر
محافظه
شده یا نه
نه
یعنی اصلا شما عمل
یعنی عمل میکردن یا شهود بود یا وثوق بود نه چون وثاقت داره
خلاف بیزان واقعا
خلاف بیزان این طرفه شما نگاه که این فقهای ما کدومی که عمل کردن مرحوم آقای محقق صاحب معتبر خودش تصریح میکنه قال قوم یجب العمل به کل خبر سلیم سنه
اما سیره
فعلا کارده تو سیره اوغلا بعد شما امثال محقق رو این جزو اوغلا اهل سنت هم کسی عمل نکرد به خبر عدل عمل کردن به تعبد به آیه اگر سیره بود که احتیاج به آیه نداشتن که
مثال خیلی خوبش همین
اراده بودم هست
یعنی روایتی داریم
ما شواهد زیاده یه نفر برای شما یه مطلبی نقل میکنه فرض کنید شما اهل خراسانی میگه در مشهد میگه آه من اهل مشهد این خبر نمیگه خب ثقه من گفت ثقه گفت اشتباه کرده ما اهل اونجا هستیم این نمیسازه این خبر نمیسازه شواهد معیدش میشه گاهی پیدا میشه دیگه وجدانیست این مطلبی که نمیشه انکارش کرد که بگیم چون عرض کردم این در طول تاریخ اسلام این مشکل بوده خیال نکنید حل میشه همین قصه ای که چند بار عرض کردم در بخاری حدیثی رو از اون مسروق ابن اجدعی یمنی نقل میکنه از مادر عایشه ام رومان خب بخاری هم که اصلا خود کتاب بعد کتاب رو از اون برم خود اهل سنت نوشته اصلا مسروق وقتی چون یمنی بود وقتی آمد مدینه ام رومان مرده بود پس نمیشه از ام رومان نقل بکنه از این مثال که براتون بزن عده از اهل سنت گفتن این حدیث قبول نمی کنه خب که خلاف تاریخ دیگه حالا بخاری نقل کرده باشه تصون در تفسیر آیه اف هم هست که این آیه اف در مورد دخترم عایشه ناظر دروغ و مطلب مطلبش هم که دروغه سندش هم اینجوریه بخاری از ام رومان نقل میکنه از مسروق از ام رومان مسروق عایشه رو دیده اما ام رومان مادرش نیده عده معذالک از اهل سنت گفتن قبول نمی کنه خبر عدله انجا اکن فاسمان این خبر عدل شاره ما رو تعبد داده ولو این معقول نیست یعنی اصلا تاریخیا ممکن نیست که از اون عقل بکنه پس بنابراین ما این رو داریم بحث سر چیه اون میگه تعبد خدا فرموده تو شما گفت قبول بکن چون خدا فرموده قبول. اما اغلا که هم چیزی ندارن که شما میگین اغلا هم چیزی دارن که اگه خلاف تاریخ هم بود بهم قبول بکنیم
خلافه تاریخ ولی معمولا که ما میفهمیم مثلا یه آدم درستی
عرض کردم آدم درست. ببینید آقا، آدم درست ما تحلیل کردیم، شما میگید این نمیشه. خب خود محقق داره میگه و قال قوم یجب العمل و به کل خبر سلیم سند. بعد میگه ولیکن ما روایاتی در اصحاب داریم سند سلیمه، لیکن اصحاب بهش عمل نکردن. لذا خود محقق مبنایش در حجت خبر، این مبانی رو خوب دقت بکنید، چون خلط که میشه برای خودتون نتیجه گیریش مشکله. علامه مبنایش اینه کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن علی صحت. این تعریف علامه محقق معذرت. علامه کل خبر یرویه عدل امامی ان مثله الى آخر الاسناد. این تعریف خبر صحیح پیشیش نداره کل خبر یروی سقه. تصادفاً خود علامه که خبر رو به چهار قسم کرده، یک قسمش هم راوی سقه است اما امامی نیست. اصلا علامه در کتبش موثق نیاورده، حتی در همین که مدارک اگه اوغلا آخه نمیشه بیان اوغلا نیست، شجور قاعده اوغلایی است که بزرگان اصحاب ما رو خارج میکنه. خود مرحوم جان صاحب مدارک، مرحوم سید عاملی، ایشون هم به خبر موثق عمل نمیکنه.
اصلا
دلقا
شاید موانعی بوده.
چه موانع؟
خلاف مثلا اون
به عکس موانع چیه؟ ما روایات موثقات داریم، امثال روایات ابن فضال که فی غایت المتانه، از فتحیه ها، از فتحیه ها مگنواخ نیستن، مثل ابن فضال داریم که فوق العاده است، مقصد ابن فضال پدر و طریق بسیار صحیحی هم بهش داریم به روایت ابن فضال پدر، هم خودش فوق العاده است. این میدونیم که ابن فضال پدر تا گفته شده فتحیه هم نیست، نه علامه روایتش آورده نه مرحوم صاحب مزاره نه منتقا صاحب معاله. اصلا منتقا الجمان فل احادیث الصحاح و الاحسان، اصلا موثقات نیورده ایشان، اصلا صاحب معاله در این منتقل جمان اصلا موثقات نیورد، مثل زعاف. از اون چهار قسم معروف ایشون صحیح و حسن رو آورده، اصلا اسم کتاب همینه. این چطور میشه سیره و عقلا؟ بعدش هم خود اهل سنت عرض کردم تعریف کرارن چون گفتم این میگم برای اینکه حفظتون بشه، تعریف حدیث صحیح پیش اهل سنت گرد، مثل بخاری، سنت بخاری یه قیده هم داره، حدیث سه کل را قبرن یرویه عدلون زابط. ببینید عدلون زابط ان مثلهی الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علته. من غیر شذوذ و علته هم اصحاب ما برداشتن، سنیا دارن من غیر شذوذ ولا علته. اینم تعریف خبر صحیح پیش اونا. پس این که بگین شما خبر ثقه عقلایی است، مگه دیگه همه این امت اسلامی غیر عقلاییه؟ این ادعای عجیبی است. میگم محقق خودش آورده و رد میکنه، صراحتا این مبنا رد میکنه.
معلومه که اونا استناد بسیار کرده باشن.
خب نمیشه عاقل باشه، یعنی عاقل نیست مثلا؟
نه عاقل هست، من که میگه تعبد داریم که مثلا
تعبد داریم خود. پس این اون یکیشه به چیز قبول بکنه، به سیره عقلا قبول بکنه. دقت کردین تصویر سیره عقلا و این نکته سیره عقلا رو تون شرح دادم، خب روشن شد فکر میکنم. سیره عقلا یه چیز مبهمی نیست. ببینید سیره عقلا اصولا معنای واقعیش اینه یک امری باید باشه که ما هم طرفیم تو اون قصه، نه اینکه ما خارجیم، ما هم یکی از اجزا او هستیم. اگر ما خارج باشیم که این معنا داره که اصلا معنای سیره و شما نمیخواید بگید رأی شیخ طوسی چیه، چیزی رو نمیخواید نقل بکنید. ما گاهی میشه افراد یا این ثقه درست ثقه است، آدم خوبیه، اما من اون منطقه رو میشناسم، این خبر با اون منطقه با این تعبیری که میگن نمیخوره. خیلی متعارف میشه، ما خیلی روشن این مطلب در فرض که میگه آقا یه خبر صحیح اومده از امام صادق، خب میگه ما اصحاب فتوا ندادن، این نمیخواد روایت مال امام صادق، این مشکلی داره. کجاش مشکل؟ یونس بن عبدالرحمن میگه من در کوفه از اصحاب امام باقر، مقداری از اصحاب امام باقر بودن و اصحاب امام صادق کثیر بودن، از اینا نوشتم بردم پیش حضرت رضا، فعبا ان یکون اکثرها من احادیث ابی عبدالله. اگه این مطلب ایشا درست باشه خیلی کارو ما حالا مشکله. یعنی یونس رفته از ضعاف و کذابین نوشته قطعا از ثقات نوشته. خب معذره که امام میگه نمال مونیز اشتباه شده. وقتی امام توضیح میده به یونس این مشکلش این بوده که یک گروهی که در کوفه با عنوان منحرف بودن، خوب دقت کنید اینا تشکیلات فرهنگی داشتن، فردی نبوده. مثلا مغیرت ابن سعید که بعد در سال 120 کشته شد آتش زدن، مغیره اولین کسی هم تو ادعای حالا در کتب اهل سنت هم خیلی متهمش نه که شیعه باشه، توی اولین کسی در کوفه این ترور رو به حساب راه انداخت. لذا بعدها اصلا معروف شد غیلت غیله این ترور، یعنی کشتن ناگهانی. ترور خودشون وحشته، ترور دقیقا به معنی کشتن ناگهانی نیست، مثلا کشتن غیر آگاهانه. این در لغت عربی اختیال و غیله به اصطلاح مصدر کذا از اون غیلت المغیریه، از بس اینا معروف دادن کشتنش، خودش اصحابش کشتن، خالد ابن به اصطلاح عبدالله قصری علی ای حاله. خب یکی اون بود و دو سه نفر دیگه بنان و فلان. حضرت رضا میفرمه اینا فقط این بحث سیاسی اجتماعی نبود، هم نکته ای که من اول عرض کردم، اینا یک گروهی تشکیل دادن به اصطلاح امروز ما گروه زیرزمینی. حالا این آقا مثلا فرض کنید محمد ابن مسلم، این آقا نمیدونه که از اصحاب مغیره است، کتابش داد گفت کتابش رو من ببرم استنساخ کنم، برده استنساخ کرده تو حاشیه دو تا رو اضافه کرده. محمد ابن مسلم که دیگه نگاه نکرد تو، خب این از شیعه گرفته کتاب، یکی دیگه آمده گفت کتاب رو دیدم داره، اون دوتا رو اون آقا نقل کرده، میگه آقا من از کتاب محمد ابن مسلم نقل. اصلا در روایت حضرت رضا تصریح شده که سر انتشار جهل بر اصحاب مباشر ائمه علیه السلام دستکاری که این گروه مخفی و زیرزمینی به عنوان گروه ولذا در عبدالله عبدالکریم ابن عبل اوجه ابن عبل اوجه خبیز معروف اصلا داره که میامد حج با این که ملحد بود انکار خدا، به این عنوان که من بیام توی حج مسلمان ها از اقصانقات عالم جمع میشن از خراسان غیره در اونجا افکار الهادی رو پخش بکنم. شریعت چه کفر از کعبه آید وایانگه از مسلمانی، به این ذهن که ما کفر رو از کعبه ترویج بکنه. وقت در عبارات ما داره ابن عبل اوجا و اصحابه، ببینید اینا تشکیل یه گروه فرنگی. حضرت رضا میفهم با این کار کار اینا بوده، یعنی امام نمیخواد بگه این که از امام صادق نقل میکنه. اون وقت راهاش چیه؟ یکی از راهای بسیار خوبش که در شیعه خیلی متعارف شد مسئله تلقی اصحاب و عدم تلقی اصحاب. فرض کن این حدیث آمد اما اصحاب ما قبول نکردن و از کدن روایت زیاد، یعنی که دوستان نیستن، یا کلینی از اون آیه اعراض کرده یا کلینی و صدوق از اون آیه اعراض کرده. همین حدیث معروف لا تنقض الیقین به شهر حدیث اول زهاره فعندک کنت علی یقین، این نه کلینی آورده نه صدوق، اصلا نه آورده صدوق در هیچ کتابش نه آورده، با اینکه فعندک هم داره. مرحوم شیخ طوسی تو قرن پنجم آورده، دقت میکنه. خب خواهی نخواهی شبهه ایجاد که میکنه، حالا سند درست سند صحیح وساقل هم جای خودش. این که در قرن چهارم بزرگان اصحاب قم با این که این کتاب زارش کتاب حریزه، این کتاب هم فوق العاده مشهور، لذا مرحوم شیخ صدوق از راه قمیان نقل، از حسین سعید نقل، چون قمیان نبردن از راه اهواز رفته، از یه راه دیگه رفته حدیث نقل کرده، دقت میکنه. خب طبیعتا سوال این میشه این جور حدیث با وثاقت با صحت سند خواهی نخواهی شبهه ایجاد میکنه، اون وثوق 90% رو که جای دیگه داره نمیاره که. ما الان صدها حدیث از حریز در صلات و زکات و صوم و حج داریم، در ابواب دیگه هم داریم، خیلیاش معمولون باز اصلا معیار اصحابه، اونا وثوق میاره اینا نمیاره. بحث سر اینه که خبر ثقه به ما و ثقه حجت باشه.